أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در مقام اول که در حقیقت در سه موضع مطرح شده بود، موضع سوم مربوط بود به استثناء از عدم حجیت اصل مثبت. اصل بحث تمام شده، ولی در این قسمت اخیر که موضع سوم بود دو تا استثناء ذکر شده، مورد دوم استثناء که مورد اضافه شده در کلام مرحوم آخون بود در کفایه و حاشیه بر رسائل، نسبت به این مورد ثانی هم که هم بحث اخیر دیروز بود، دو تا مطلب باقی مونده که این را عنوان میکنیم بعد وارد مقام ثانی از بحث میشیم. مطلب اول باقی مونده اینه که در کلاب خود کلاب مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل مورد ثانی از استثناء که تلازم بین تلازم هست بین ذل واسطه و واسطه در مقام اثبات و در ترتیب آثار، همونطور که تلازم هست و عدم انفکاک هست ثبوتاً و واقعاً، در کلام مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل تطبیق شده بر متضاعفین. خودشون این فرموده که عبارت مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل این بود که یلحق بزاله، یعنی به خفای واسطه، موارد جلای واسطه با اون توضیح وضوعش در جایی که موجب ملازمه در مقام تنزیل بشود، اینا که با همون توضیحات. بعد فرموده کما هو کذالک فی المتضاعفه لان الظاهر ان تنزیل ابوت زیدن لعم مثلا یلازم تنزیل بلوت امر له. خود مرحوم آخون این رو تطبیق کرده بر متضاعفه ابوت زید لعم به بلوت امر برای بلوت ام برای زید، خودشون تطبیق کرده. خب این یه بحث در اصل این مدعا بود که مواردی که تلازم هست بین الواسطه و بین واسطه در مقام اثبات و در ترتیب آثار تلازم و عرفی هست، آیا اینجا اصل خود مثبت لوازم هست یا نه. اون بحث این قسمت از بحث مطرح شده و دیروز تمام شده. مطلب دیگه که اینجا هست اینه که آیا این مثال از موارد این مثال متضاعفین میتونه از موارد همون استثناء مورد ثانی باشن یا نه. خب در این قسمت اشکال شده به مرحوم آخون در اینکه این مثال متضاعفین را از قبیل همین مورد ثانی بدونم. در کلام مرحوم آخویی و علام دیگه هم این اشکال هست. حاصل اشکال عبارت از اینه که محل بحث کجا هست؟ محل بحث جایی است که ارکان استصحاب در ناحیه ذل واسطه، ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک فی البقا در قسمت ذل واسطه وجود دارد، ولی در قسمت واسطه ارکان استصحاب تمام نیست، اونجا ثابت نیست، یقین به حدوث نداریم. مثالش هم مثال مثلا نبات لحیا اینها بوده دیگه، مورد بحث اینجا هست دیگه. ولی در مورد متضاعفه، در مورد متضاعفه که مرحوم آخون فرموده این از مواردی که تلازم در مقام تنزیل و ترتیب آثار عرفان داره، این خارج از محل بحثه. چرا؟ به جهت این که مقصود از متضاعفین که اینجا زید و امر را حساب کردیم، ابوت زید و بلوت، متضاعفین به ما هما متضاعفین باشد، یعنی ابو زید را به ما این که پدر زید امر هست اگر در نظر بگیرید، زید به ما این که پدر امر هست اگر مورد یقین قرار بگیره، مورد یقین به حدوث قرار بگیره، بنوت زید بنوت امر برای او هم مورد یقینه دیگه. دیگه معنا نداره که یکی از اینها مورد یقین باشه دیگری مورد یقین نباشه. روی این حساب خارج از محل بحثه. اگر مقصود از متضاعفین متضاعف به ما هم متضاعف باشه، یعنی زید و عم، زید به ما این که پدر زید هست، پدر عمره، و عم به ما این که پسر زیده، اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم، خب یقین به حدوث در احد ما اگه وجود داشته باشه، در دیگری هم یقین به حدوث هست دیگه. اگه بخوایم استصحاب را جاری بکنیم، وجهی نداره که بیایم در نایه خصوص ذی‌الواسطه و ملزوم استصحاب را پیاده بکنیم تا نتیجه بگیریم اثر لازم را. خود لازم مستقیما ارکان استصحاب در او تمامه. و اگر مقصود از متضاعفین ذات متضاعفین باشه، یعنی ذات زید، ذات زید باشه که بله، اگر ذات زید باشه نسبت به ذات هم بخوایم حساب بکنیم با قطع نظر از این حیفیت بلووت و عبوت، خب ذات زید تلازم با ذات امر واقعا ندارد. تا شما بگید که همونطور که با اینها در به لحاظ واقع تلازم به لحاظ واقع و مقام ثبوت تلازم دارد، در مقام اثبات به ترتیب آثار هم تلازم داره. روی این حساب تطویر مورد ثانی بر متضاعفین صحیح نیست، باید مورد تطویرش را جای دیگه بگیریم. اصل کلام مرحوم آخوند اگر تمام باشد، من حیث الکبرا تمام باشد، که در بعضی از موارد در مقام اثبات و در مقام ترتیب آثار بین تنزیل در ملزوم و ذی‌الواسطه و تنزیل در واسطه تلازم هست، باید مثال های دیگه ای براش بیاریم. بعضی از اون مواردی که به عنوان اصل مثبت مطرح میشه، مثلا همون که بعدا در فروع اصل مثبت هست، مثل همین بحث رطوبت که ملازمه داره با مثلا تأثیر نجاست، یا موارد دیگه ای که جز موارد اصل مثبته که در کلمات بیان شده، مثل همین مثال یوم العید اینا، باید بقیه موارد را حساب بکنیم، نه از باب متضاعفه. مثال متضاعفه مثال برای مثال صحیح برای این مورد استثنای ثانی نیست، چون در یک تقدیر که خروج از محل بحثه، در تقدیر دیگر که تلازم واقعی وجود نداره تا تلازم در مقام اثبات باشه. این یک مطلب که از این مورد ثانی باقی مونده. مطلب دوم که باقی مونده از مورد ثانی اینه که در این استثنای مورد ثانی که مرحوم آخون از راه عدم تفکیک بین تنزیل در واسطه ذی‌الواسطه به تنزیل در واسطه پیش آمد، آیا این مورد بله عام هست و شامل میشه همه مواردی که بین دو شی در یه حالت وضوح ملازمه اینجوری باشه، ولو ملزوم اثر شرعی مباشر نداشته باشه، یا اینکه نه این استثناء در مورد ثانی اختصاص پیدا میکنه به جایی که ذی‌الواسطه و ملزوم یه اثر مباشری داره، در کنار او یه لازم عقلی یا لازم عادی داره که اون لازم عادی و لازم عقلی هم اثر شرعی داره، هم وقت تطبیق می شود دلیل استصحاب بر ملزوم و بالمطابقه ترتیب اثر شرعی ملزوم را نتیجه میده، بل التزام و دلالت التزامی ترتیب اثر شرعی لازم را نتیجه میده. آیا این طوری هست؟ اختصاص داره به جایی که موارد، به جایی که خود ملزوم به ذی‌الواسطه اثر شرعی مباشر داشته باشه، یا حتی اگر اثر شرعی مباشر هم نداشته باشه این استثناء و حجیت مثبتات اونجا هم پیاده میشه؟ این مطلب دومی که باقی مونده. اصل این مطلب هم از کلام خود مرحوم آخوند شروع شده. خود مرحوم آخوند این رو به عنوان یک اشکال مطرح کرده، بعد در مقام جواب از این اشکال بر اومده. مرحوم آقای صدر در اینجا در جواب این سوال فرموده که ما باید این تقریبی که مرحوم آخوند در مورد ثانی برای استثناء ذکر کرده باید نگاه بکن، این دو تا تقریبه، باید هر یک از این دو تقریب را مستقلا ملاحظه بکنیم. یک تقریب عبارت اینجوری فرموده، یک تقریبی که در کلام مرحوم آخونده اینه که تلازم هست بین ترتیب آثار در ملزوم به ترتیب آثار در لازم، به طوری که انفکاک ندارن در مقام ترتیب آثار کما اینکه انفکاک ندارن در مقام ثبوت و واقع. این یک تقریب. تقریب دیگه اینه که ملازمه بین اونها اونقدر واضح هست که اثر لازم اثر ملزوم حساب می شود عرفاً. اثر لازم اثر ملزوم حساب می شود عرفاً. این به اصطلاح دو تقریب. فرمودن که اگر ما این برای استثنای در مورد ثانی از راه تقریب دوم پیش بیاییم که وضوع ملازمه باعث می شود که اثر لازم اثر ملزوم حساب بشود، اگر از این را پیش بیاییم، خب این بر اساس این تقریب حتی اگر ملزوم اثر شرعی بلا واسطه نداشته باشد، اثر شرعی فقط مال لازم عقلی باشد، این استثناء اونجا رو هم میگیره، استثناء اونجا رو هم میگیره. ولی اگر ما از راه تقریب اول مورد ثانی را استثناء کردیم، از راه تقریب اول مورد ثانی را استثناء کردیم، از راه عدم تفکیک در عدم تفکیک در تنزیل در مقام اثبات به ترتیب آثار، از این را اگه پیش آمدیم، نه اینجا این اختصاص پیدا میکنه، استثنای مورد ثانی اختصاص پیدا میکنه به جایی که ملزوم خودش اثر شرعی مباشری داشته باشه، و الا در جایی که ملزوم اثر شرعی مباشری نداشته باشه اینجا نمیتونیم این حرف را، بله اینجا نمیتونیم پیاده بکنیم این مطلب را. خب نتیجه میشه که در اینجا این در این موارد درست نمیشه، این در حقیقت میشه از بله از این را نمیتون استثناء در مورد ثانی را درست بکنیم. این جوابی است که یعنی بله چون فرضی نگه مرحوم آخوند فرموده بود که تنزیل در یعنی دو شی که یکیش ملزوم ذی‌الواسطه و یکی لازم باشه در مقام ترتیب آثار از هم انفکاک ندارن. خب با همون توضیحی که قبلا هم داده شده، دلیل استصحاب ملزوم را ذی‌الواسطه را باید به دلالت مطابقی بگیرد تا به دلالت التزامی ترتیب آثار لازم را بار بشه. تقریب این بود دیگه، وقتی که ملزوم به ذی‌الواسطه یقین سابق و شک لاحق در او وجود داشته باشه، ارکان استصحاب در ناحیه ذی‌الواسطه تمام، دلیل استصحاب به مدلول مطابقی این را میگیره، وقتی او ملزوم را گرفت و اثر مباشری ملزوم را مرتب کرد، حکم به ترتب اثر شرعی ملزوم کرد، چون در مقام ترتیب آثار تلازم داره با ترتیب آثار لازم، به دلالت التزامی هم او را دلالت داره. دلیل بر عهد المتلازمه دلیل بر متلازم آخر هست. ولی اگر در اینجا خود ملزوم و ذل واسطه اثر مباشری نداشته باشه، دلیل استصحاب در اینجا به ملاحظه کدوم مورد بخواهد جاری بشه؟ به ملاحظه ملزوم، یقین به حدوث هست، شک در بقا هست، ولی اثر نداره، اثر شرعی نداره. به ملاحظه لازم که یقین به حدوث، شک در بقا در اون نیست. دوین حساب اینجا نمیتونه دلیل استصحاب شامل بشه. اگر ملزوم خودش اثر شرعی مباشری داشته باشه، دلیل استصحاب ارکانش من الیقین بالحدوث و شک و فلبقا و وجود اثر شرعی، تمام ارکانش که یکیش هم اثر شرعی باشه، تمام ارکان در قسمت ملزوم تمام میشه. با بعد شمولش نسبت به ملزوم آثار لازم رو هم بار میکنه. ولی اگر این اثر نداشته باشه، شما دلیل استصحاب رو به چه جهت میخواهید بار میکنید؟ این کجا؟ اثر شرعی خودش نیست دیگه. ملازمه که نیست. این که اثر که ما از این را پیش نیومده. فرض این را قبول نداریم دیگه. ما بحث به فرض این که مرحوم آخوندم قبول کرد که این قاعده به حسب قاعده اصل مثبت حجت نیست. خب به نحو قاعده عام اصل مثبت حجت نیست. و الا اگه از راه اثر میخواست پیش بره، باید به صورت کلی و قاعده عام اصل مثبت رو حجت بدونه. فرض اینه که اون به نحو قاعده عام گفت اصل مثبت حجت نیست، ولی این رو به عنوان استثناء داره ذکر میکنه. استثناء هم به این تقریب بود که چون تلازم بین دو شی در مقام اثبات به ترتیب آثار هست علاوه بر تلازم ثبوتی، وقتی دلیل بر دلیل استصحاب احد الطرفین را گرفت، حکم در طرف آخر ثابت میشه. اول باید ارکان استصحاب در احد الطرفین تمام بشود تا بتونه دیگه ای رو بگیره. خب این جوابی که ایشون دادن اینه. ولی خود مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل این اشکال را ایشون مطرح کرده و این اشکال جواب داده. این قول در حاشیه بر رسائل در قالب این قول اینو مطرح کرده. عبارت مرحوم آخوند اینه که این قول هازا انما یتمشا فی خصوص ما اذا کان للمستصحبه ایزن بلا واسطه اثرون که یا امه الخطاب فیدل التزاما الا ترتیب اثرها علیها. اول باید فی حد نفسی این شرایط جریان استصحاب در ذل واسطه و ملزوم فراهم باشه، اثر مباشری داشته باشه، مشمول خطاب بشود و بعد تطویق مدلول مطابقی مدلول التزامی اینجا پیش بیاد. به خلاف ما اذا لم یکن له اثر الا به وسائطها، این اونجایی که اثر خود مدلول مباشری اثر نداره، خود ذل واسطه و ملزوم اثر نداره، اونجا این حرف پیاده نمیشه. لعدم شمول الخطاب له فیدل بالملازمه على ترتیب اثرها، اصلا دلیل این مورد را به مدلول مطابقی شرط جریان نداره تا بیاد مدلول التزامیش اینجا را بگیر. این اشکالی است که مرحوم آخوند وارد کرده بر این، بعد از اینکه مورد ثانی را ملحق کرده به خفای واسطه، این را به عنوان ایراد و اشکال کنه وارد کرده بر این نظر، بر این استثناء که این به درد همه جا نمیخوره، فل جمله مسئله رو درست میکنه، نه همه جا، همه موارد درست نمیشه. در مقام جواب مرحوم آخون چند تا جواب داده از این اشکال. یک جواب اینه که گفته از راه عدم القول بالفصل پیش اومده، گفته که به هر حال در جایی که مدلول مطابقی و ملزوم و ذل واسطه اثر شرعی داشته باشه، اونجا که شما فرض اینکه قبول میکنید دیگه، اونجا این حرف میاد. اگر دلیل استصحاب در جایی که مدلول مباشری اگه دلیل استصحاب در جایی که ملزوم به ذل واسطه اثر شرعی مباشری داشته باشه، اونجا بگوید اثر لازم عقلی او هم باره، دیگه بین این مورد و بین جایی که اصلا اثر مباشری نداره قول به فصلی وجود نداره. بالاخره اونایی که قائل به در اینجا یا قائل به عدم ترتیب آثار لازم اثر شرعی لازم عقلی هستن مطلقا، یا قائل به ترتیب آثار هستن، دیگه کسی تفصیل بین اینها نداد. این یه جواب که از راه عدم القول بالفرض مشکل رو حل میکنه. این یک جواب. جواب دوم عبارت از اینه که فرموده که ما اون چی که منظور ما بود این بود که به ما اضافه بکنیم به موارد خفای واسطه یه مورد دیگر را، و در حقیقت مقصود ما این بود که حجیت اصل مثبت مختص به موارد خفای واسطه نیست، اضافه بر اون مورد دیگه هم داریم، اما همه جا این قائل به این باشیم اون نه، اونی که مقصود ما بود الحاق شیئی به خفای واسطه بود به نحو فی الجمله نه بالجمله، به همین مقدار تأمین میشه دیگه. بالاخره پس معلوم میشه که فرمایش مرحوم شیخ که موارد استثناء را منحصر کرده بود در خفای واسطه، فرمایش مرحوم شیخ کامل نیست، باید اضافه بشه، یکیش خفای واسطه بود، غیر از خفای واسطه موارد وضوح ملازمه هم هست، اما همه موارد وضوح ملازمه یا بعضی مواردش بالاخره اون خیلی مهم نیست، مهم اینه که ما یه چیزی اضافه بکنیم. فرموده اونی که یعنی این حال انه مضافا الی عدم القول بالفصل، این پس جواب اول مضاف عدم القول بالفصل، مضافا الی عدم القول بالفصل یجدی ذلک فی ما هو مهم من الحاق الواسطه الجلیه فی الجمله و عدم اختصاص الاستثناء من عدم القول بالاصل المثبت بها، یعنی به خفای واسطه. اون مطلوب ما این بود، این جواب دوم. جواب سوم اینی که نه، ما اگر قائل به این شدیم که بین دو شی تلازم در تنزیل هست، اگه این رو ملتزم شدیم به بین دو شی تلازم در تنزیل هست، این تلازم در تنزیل باعث میشه که این دو تا شی به منزله شی واحد حساب بشن و طبعا اثر یکی اثر برای دیگری حساب بشه. خب وقتی اثر یکی اثر برای دیگری حساب شد، اگر در ناحیه ملزوم و ذل واسطه ارکان یقین به حدوث و شک در بقا باشه ولو خود این مباشرتا هم اثر نداشته باشه، اون اثر لازم چون اثر اینم حساب میشه به حسب نظر عرفی، ما اگه ما ترتیب ندهیم آثار لازم را میشه نقض یقین بشه. وقتی این دو در مقام تنزیل این حالت را داشته باشن که قابل انفکاک نباشن، این باعث میشه که اینا به منزله شیء واحد بشن روی این حساب، حتی اگر اثر مباشری هم ملزوم نداشته باشه ولی عنوان نقض یقین به شک عرفن در اینجا صادقه. جواب سوم اینه که ما امکان دعوا ان التلازم بین شیئین اذا کان به مثابت یوجب التلازم بینهما فی مقام تنزیل، اگه اینجوری باشه این تلازم یورس ان یولا ان یولا بله یولا هست یولا هست الا شیئا چون داره این یولا هست شیئا واحد باید حساب شیئا واحد باید، ولی این نوشته چاپی شیئا واحده، این باعث میشه که این دوتا شیئ واحد ذو وجهین حساب بشه، شیئ واحد ذو وجهین بشه، طبعا اثر یکی از اینها یعنی در حقیقت اثر لازم اثر برای ملزوم هم حساب میشه. وقتی اثر لازم این اثر احد و ما اثر هر دو حساب میشه، عرفن اثر هر دو حساب میشه، وقتی اثر هر دو حساب بشه، این تلازم اقتضای معنا رو میکنه. تلازم در تعبد اقتضای این میکنه که اینا اثر یکی حساب بشن. پس اینجا ولو به دقت العقلیه ملزوم اثر مباشری نداره، ولی همون اثر لازم اثر برای ملزوم حساب میشه. همین مقدار وقتی که شد دیگه دلیل استصحاب اینجا را نمیگیرد. اینم از مواردی است که مرحوم آقون تأکید میکنه که بعد از اینکه ما در دلیل استصحاب ملاک را نقض عرفی گرفتیم، صدق نقض عرفی گرفتیم، هر جا نقض عرفن صادق باشد دلیل استصحاب جاری میشه ولو عقلا و به دقه وارد نباشه. و اونی را که ما در اینجا میخواهیم تطبیق بکنیم از باب خطاب و مسامحه در تطبیق مفهوم بر مصداق نیست که بعضیا اشکال بکنن که اینجا جای اخذ به نظر عرف نیست، مرجعیت عرف به درد اینجا نمیخوره، مرجعیت عرف مال تشخیص مفاهیمه. نه، ما میگیم به ملاک در اینجا ما در صدق نقض در عنوان نقض باید به عرف مراجعه بکنیم، باید بله فعل مصداق نقض اندل عرف به مفهوم العرفی باشد. نقض به مفهوم العرفی در اینجا به دقه صادقه. بعد از اخذ مفهوم از عرف که نقض باید به حسب نظر عرف باشه، بعد اخذ مفهوم بر عرف، تطبیق این مفهوم بر این مصداق دیگه به دقه هست نه به مسامحه. فرموده که در دوباره در بالجمله فرموده بالجمله یورا اثر و احد ما اثر اثنین عرفان و معهو لا وجه لعدم شمول الخطاب للاستصحاب فی مثل هذا المورد لصحت تنزیل کلیهما به لحاظ هذا الاثر. این یام باز تطبیق کرده به مثال بنوت و عبوت. الا ترا صحت تنزیل العبوه به لحاظ اثر البنوه ولوم لم یکن للبنوه اثر آخر و لیس هازا من قبیل خطا او المسامحت فی التطبیق بل من باب دعوا ان المفهوم من الخطاب که مفهوم عرفی است، مفهوم من الخطاب ما ینطبق علیه به تدقیق به دقیقه. اون وقت پس نتیجه این شد که بحث به استثنایی که مرحوم آقون فرموده در حقیقت بله ولو ما همون تقریب اول را حساب بکنیم که عدم انفکاک در تنزیل هست، ولو اون تقریب را هم نگاه بکنیم، ولی اینطور نیست که اختصاص داشته باشه این استثناء به مواردی که ذل واسطه اثر مباشری داشته باشه. نه، اثر مباشری هم نداشته باشه شامل میشه. علاوه بر این که در کلام مرحوم سعد اومده که این دو تقریبه، کلام مرحوم آخون دو تا تقریب استفاده نمیشه، همینه اصل مسئله عدم تفکیک اونی که مرحوم آخون عنایت داره، همینه که تلازم بین ذل واسطه و واسطه در مقام ترتیب اثر هست، اثباتن هست، غیر قابل انفکاک هست، اینا از همدیگه جدا نمیشن، انفکاک ندارن، به نحوی که اثر یکی از اینها اثر دیگری حساب میشه. اون اینکه اثر یکی از اینا اثر دیگری حساب بشه، اثر لازم اثر ملزوم حساب بشه، این نتیجه اون تلازم در مقام اثبات و عدم و تفکیک در مقام اثبات، نه تقریب آخر. دو تا تقریب نیست، اصل تقریب اینه که هر جا بین دو شی علاوه بر تلازم ثبوتی در مقام اثبات به ترتیب اثر تفکیک امکان نداشته باشه، تلازم باشه، اینجا بله در این موارد اثر شرعی لازم هم بار میشه، چه ملزوم اثر شرعی داشته باشه چه ملزوم اثر شرعی نداشته باشه، اثر شرعی خاص اثر شرعی مباشر داشته باشه چه نداشته باشه. خب این مطلبی که از بحث قبلی باقی مونده، یعنی از استثنای در مورد ثانی باقی مونده. بعد از این بحث که بحث در حجیت اصل مثبت و استذهاب به عنوان اصل عملی بود، بحثی در اینجا با این سه موضعی که برای او عنوان شده تمام شده. بعد از این وارد مقام ثانی از بحث در این تنبیه میشیم که بحث از حجیت مثبتات امارات هست. آیا امارات نسبت به لوازم موردشون حجیت دارن یا ندارن؟ اگر امارات به صورت کلی و اگر استصحاب را ما از امارات بدانیم، آیا نسبت به لوازم عادی و لوازم عقلی ملزومش مورد استصحاب و مستصحب نسبت به لوازم عقلی آثار این لوازم عقلی را بار میکنه یا نمیشه ترتیب آثار لوازم؟ خب در این قسمت در حقیقت در اونایی که همین بحث اصل مثبت را، حجیت مثبتات را در مورد استصحاب به اصول مطرح کردن، در نهایت در یا در ضمن بحثشون اشاره کردن به بحث امارات و اثبات امارات نسبت به لوازم، از خود مرحوم شیخ گرفته تا مرحوم آخون و مرحوم نائینی و اعلام دیگر، در همه این کلمات این بحث عنوان شده که در تقدیر اماریت آیا مثبتات حجت لوازم اثبات میشه یا اثبات نمیشه. خود مرحوم شیخ در بحث استصحاب بعد از اینکه حکم فرموده به اینکه به صورت قاعده کلی استصحاب را ما نمیتوانیم نسبت به لوازمش حجت بدانیم، در اونجا در آخر کلام اشاره فرموده، البته قبل از وارد شدن در بحث اون فروع و خفای واسطه، اونجا فرموده که بله اگه ما استصحاب را از باب زن حجت بدانیم، نه از باب اخبار و تعبد، از باب زن حجت بدانیم، اینجا باید ملتزم به اصول مثبته بشیم، ملتزم به اثبات نسبت به لوازم بشیم. چرا؟ به جهت این که زن به ملزوم منفک نمیشه از زن به لازم، زن به ملزوم منفک نمیشه از زن به لازم. این رو در مورد استصحاب فرموده، به همین نحو میشه در امارات دیگه هم فرمایش مرحوم شیخ رو توجیه کرد که اگر اماره قائم شده باشه بر یه امری، مثل خبر ثقه بر یه امری قائم شده باشه، چون اماره حیثیت کاشفیت نسبت به مورد خودش را داره، به موجب ظن نوعی نسبت به او میشه، این کاشفیت نسبت به مورد خود اماره که ملزوم باشه خالی منفک نمیشه و جدا نمیشه از این کاشفیت به ظن نسبت به لوازم. روی این حساب باید حکم به حجیت بکنیم. البته مرحوم شیخ در اون قسمت، اینو در قسمت استصحاب که عنوان فرموده بنابر زن، بنابر این که از باب زن حجت باشه، یه استثنایی اونجا فرموده که ما بنابر حجیت استصحاب از باب زن باید ملتزم به مثبت بودن بشیم، مگه اینکه کسی اینجور بگه الا ان یقال که زن حاصل از حالت سابقه حجت هست در خصوص لوازم شرعی خود همین مورد حالت سابقه، یقین سابق همین مستصحب که متیقن سابق و مشکوک لاحقه، اما اثر شرعی غیر این موردش را، یعنی اثر شرعی لوازم را ولو ظن در او هم پیدا بشه، آثار شرعی نسبت به او حجیتی نداره، مگر این کسی اینجور بگه لکنه انما یتم اذا کان دلیل و اعتبار زن مختصرا فیه علی ترتب بعض لوازم دون آخر. ولی این برخلافه که اطلاق دلیل حجیت زن، به لا مختزای اطلاق دلیلی که شیئی را به عنوان زن خاص به عنوان زن حجت قرار داده، مختزای اطلاق دلیل اینه که به لحاظ تمام لوازم حجته، از نسبت به هر جهتی که زن پیدا شده نسبت به او حجیت داره، مگر اینکه در مقابل این اطلاق شما یه مقیدی ذکر بکنید، اون احتیاج به تغییر داره، به الا فی حد نفسه اینطور نیست. ممکنه در بعضی از موارد دلیل قائم شده باشه بر این مطلب، دلیل باید قائم شده باشه. حالا بعد ایشون بعضی از موارد رو به عنوان مثال ذکر کردن، کما اذا دل دلیل الا انه یجب الصوم عند الشک فی هلال رمضان به شهادت عدلن، اگه دلیل بگه که یک عدل واحد شهادت داد به این که ماه رمضان الان وارد شده در اول ماه رمضان، فلا یلزم منه جواز الافطار بعد مضی 30 من ذلک الیوم، مگه اینکه اینجوری باشه که از همون اول دلیل فقط قرینه داشته باشیم برای اینکه نظر داره به امر خاصی، به اثر خاصی و شامل همه آثار نمیشه، یا باید اینجور باشه یا باید آثار از آثاری باشه که در او زن اثر نداره، زن موضوع نیست بلکه اثر روی علم رفته مثلا، یا زن یعنی علم به نحو خاص عقد شده به طوری که زن نمیتواند قائم در او بشه، مثل این که در امور اعتقادیه مسئله به همین نحوه دیگه، اون در اونجا که زن به زن کافی نیست تا اصل در ناحیه ملزوم که مفید زن نسبت به لازم هست موجب ترتیب اون اثر که از امور اعتقادیه هست بشه، و الا اگه اینو نگیم اطلاق دلیل اعتبار زن اختزا میکنه حجیتش را نسبت به همه لوازم، چون زن به ملزوم موجب زن به لازم میشه، دلیل اعتبار اگه شی را به ما انه موجب زن حجت کرده دیگه به ملاحظه این منات حجیت فرقی نیست بین بعضی از آثار دونه بعضی، هم اثر خود ملزوم رو میگیره هم اثر لازم رو، در حالی که ملزوم هیچ اثری نداشته باشه. اون چیزی که از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه اینه، مرحوم آخوند در کفایه هم در بعد از این که استصحاب را به عنوان اصل عملی فرمود مثبتاتش حجت نیست لوازمش حجت نیست، فرموده که ما این را در مورد اصول میگیم ولی در مورد طرق و امارات اینطور نیست، فرق است بین اصول و امارات، در امارات در اصول چون حیثیت کشف مطرح نیست، فقط تنزیل به لحاظ اثر دلیل استصحاب دلیل است، فقط همون آثار ملزوم رو میگیره، ولی در مورد امارات چون اماره حیثیت تلیقیت و کاشفیت داره، همونطور که نسبت به ملزوم اماره عند قیامش علی شیئین، همونطور که نسبت به مورد خودش که ملزوم هست حکایت داره، همینطور هم حکایت داره از اطراف ملزوم که عبارت باشه از لوازم این ملزوم یا چیز یا ملازمات این شی یا ملزومات این مورد اماره، از تمام اطراف مورد خودش مورد اماره حکایت داره، چه لوازم مورد، چه ملزومات مورد، چه ملازمات مورد، همونطور که از موردش حکایت داره از اطرافش هم حکایت داره، به یوشیر و الیها، چون اینجوریه دلیل اعتبار اماره هم اماره را به ملاحظه کشفش حجت قرار داده، خب کشفم در مورد اماره نسبت به لوازم هم هست، نتیجه این میشه که پس باید اماره را هم نسبت به لوازم حجت بدانیم و آثار لوازم بار بشه با قیام اماره، هم نسبت به خود ملزوم به موردش برخلاف ادله استصحاب. این رایی که مرحوم آخون طی کرده و همینطور مرحوم از کلام مرحوم شیخ هم این معنا استفاده میشه، ولو در خصوص استصحاب فرموده، اینه که در مورد امارات چون حیفیت کشف وجود داره و کاشفیت اختصاص به مورد نداره، بلکه اطرافش هم لوازم و ملازمات و ملزومات هم مورد کشف هستن، دلیل اعتبار اختضا میکنه حجیت نسبت به همه این موارد رو. این وجهی است که این دو بزرگوار برای حجیت امارات در مثبتاتش، بر این اساس قاعده عام میشه حجیت مثبتات امارات، الا در جایی که دلیل خاص وجود داشته باشه یا یه خصوصیتی در دلیل اعتبار باشه که ما بفهمیم که ناظر به یک اثر خاصی است. و الا اگه قرائن در بین نباشه، ظهور اولی اقتضای حجیت نسبت به همه موارد داره. این فرمایش مرحوم، این راه مرحوم شیخ و راه مرحوم آخون نسبت به این طریق برای حجیت امارات اشکال شده در کلام مرحوم نائینی، فرموده ما از این راه نمیتوانیم امارات را نسبت به لوازمش حجت بدونیم، چون این طریق معناش اینه که معنای این طریق و مفاد این راه مرحوم آخون و مرحوم شیخ اینه که امارات کاشفیت و حکایت نسبت به اطراف مورد داشته باشه و این تمام نیست، به خاطر اینکه حکایت فرع التفات نسبت به این لوازم هست. در مواردی که اماره قائم میشه اینطور نیست که کسی که مثلا خبر میده نسبت به یه امری یا اقرار نسبت به یه امری داره، علاوه بر خبر و اقرار نسبت به مورد خاص، نسبت به لوازم اصلا التفاتی نداره تا حکایت و کشفی داشته باشد قول او از این. حکایت و کشف فرع التفاته، با حال این که التفات در مورد امارات فقط نسبت به مورد خودشون هست، نه نسبت به اطراف. پس ما از این را نمیتونیم امارات، لوازم امارات را حجت بدهیم.